آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه 26 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 24 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 15 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمتی شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در تاجیکستان، تهیه کتاب‌های جدید مخصوص نابینایان در کتابخانه ملی تاجیکستان، دیدار گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل متحد با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی تاجیکستان و برگزاری 22 دوره مسابقات باکس قهرمانی جهان در ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در تاجیکستان برگزار شد. جمعه 14 اپریل سال 2023 مصادف با 23 رمضان 1444 قمری روز جهانی قدس بود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مراسم روز جهانی قدس با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی تاجیک، سفیران و دیپلمات‌های مقیم و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در این مراسم گفت: جنایات صورت گرفته ضد ملت فلسطین، نقض آشکار و جدی مقررات حقوق بین المللی، حقوق بشر و همچنین مفاد منشور ملل متحد و مصوبات سازمان ملل بوده است و تا زمانی که ریشه های این بحران و حقوق اساسی مردم فلسطین توجه نشود، امکان حل و فصل این بحران وجود ندارد. صابری تأکید کرد: با اعتقاد جمهوری اسلامی ایران، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین اصلی خود و برگزاری همه‌پرسی در میان مردم اصلی این سرزمین برای تعیین سرنوشت و نوع نظام سیاسی مورد نظر، مؤثرترین راهکار برای حل این مناقشه است. مراسم روز جهانی قدس با حضور شماری از مسلمانان و نیز گروه‌های از یهودیان ضد صهیونیسم در تایمز اسکوریای منطحن نیویورک برگزار شد.
این صدای فریاد آزادی فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی است که در روز جهانی قدس در مرکز شهر نیویورک پیچید. در مراسم روز جهانی قدس که در منطقه منهتن نیویورک برگزار شد، علاوه بر مسلمانان، شماری از یهودیان آمریکایی ضد صهیونیسم هم حضور داشتند.
ما از طرف یهودیان ضد صهیونیست اینجا در منهتن و در مراسم روز قدس حاضر شده تا از جنایات اسرائیل ابراز براءت کنیم و بگوییم که دین یهود به هیچ وجه ظلم و ستم اسرائیل را تایید نمی‌کند.
دست از مسجد الاقصی بردارید. بیت المقدس پایتخت فلسطین است و به امید پایان اشغالگری. اینها بعضی از دست‌نوشته‌هایی است که اینجا راهپیمایان روز جهانی قدس در دست گرفتند.
پشتیبانی از مردم فلسطین در مقابل رژیم آپارتاید اسرائیل وظیفه هر انسان با شرفی است. پشتیبان اصلی اسرائیل در جنایت‌هایش امریکاست.
ما اینجا هستیم تا از آزادی مردم فلسطین و مبارزه آنها بر ضد اسرائیل حمایت کنیم. همه جنایت‌های اسرائیل با پشتیبانی امپریالیسم انجام می‌شود.
به عنوان یک دانشجوی آمریکایی با افتخار ضد صهیونیسم هستم. امیدوارم همه دانشجویان دنیا بیدار شوند و بر ضد اسرائیل موضع بگیرند.
We have the Iran flag because Iran is the leader.
ما پرچم ایران را در دست گرفته ایم چون ایران امروز پرچمدار اصلی مبارزه با اسرائیل و حمایت از فلسطین است.
سخنرانان مراسم روز جهانی قدس در نیویورک ضمن تأکید بر نقش روز جهانی قدس در زنده نگه داشتن نام و آرمان فلسطین، توقف حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مدیران کتابخانه ملی تاجیکستان کتاب‌های جدیدی را برای نابینایان تهیه کردند. این کتاب‌های جدید به خط بریل به ویژه نابینایان است. کتابخانه ملی تاجیکستان مجموعه از کتاب‌های جدید به زبان تاجیکی را برای نابینایان تهیه کرده است. نظیره طالب و رئیس اداره خدمات معیوبان گفت این کتاب‌های جدید به خط بریل منتشر شده است. با گفته وی 711 نسخه کتاب به خط بریل به زبان‌های تاجیکی و روسی در بانک اطلاعات این کتابخانه ذخیره شده است و خوانندگان با توانایی محدود می‌توانند از آن استفاده کنند. این مسئول اظهار کرد کتابخانه امکان چاپ کتاب به خط بریل ندارد و بیشتر سازمان‌های دولتی و خارجی این گونه کتاب‌ها را به صورت رایگان در اختیار کتابخانه قرار می‌دهد. کتابخانه ملی تاجیکستان به تازگی نیز صفحه یوتیوب و کانال تلگرامی خود را برای علاقه‌مندان به کتاب راه اندازی کرده است. امریکا در دوره بایدن تلاشی را برای ایجاد موازنه در برابر چین در صحنه اقتصادی آفریقا دوچندان کرده است.
رقابت اقتصادی آمریکا و چین در قاره آفریقا. کامالا هریس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، اوایل ماه جاری میلادی در سفری یک هفته‌ای از سه کشور غنا، تانزانیا و زامبیا دیدار کرد. این سفر در ادامه سفرهای ماه‌های گذشته وزیر امور خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا و با هدف اجرایی کردن تصمیمات اجلاس مشترک آفریقا و آمریکا در دسامبر گذشته انجام شد. هریس در همان بعد به ورود به غنا هدفش را بیان کرد.
هدف من افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در قاره آفریقا، ارتقای رشد اقتصادی و فرصت‌هاست.
آمریکا به خوبی می‌داند که باید با نفوذ اقتصادی چین و روسیه در آفریقا مقابله کند. چین به تازگی در همین غنا قراردادی 2 میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل این کشور امضا کرده که مابعضای آن بهره‌برداری از معادن کشور غنا است. پل بیکر، مدیرعامل شرکت مشاوره اینترنشنال اکونومیکس، می‌گوید
آمریکا قویاً می‌خواهد موازنه‌ای در برابر سرمایه‌گذاری گسترده چین در آفریقا، به خصوص در صنایع دیجیتال، با عواقب امنیتی و زیرساخت‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر، دسترسی به منابع معدنی و فلزات کمیاب آفریقا برای صنایع آمریکا اهمیت حیاتی دارد و رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار بیشتر کشورهای آفریقایی فرصت تجاری کم نظیری برای آمریکا محسوب می‌شود.
استیلای اقتصادی چین در آفریقا به وضوح آمریکا را به تقلا انداخته است. مبادلات تجاری چین با آفریقا از 10 میلیارد دلار در سال 2002 به 282 میلیارد در سال 2022 رسیده است. در عوض مبادلات آمریکا با آفریقا از 142 میلیارد دلار در سال 2008 به 64 میلیارد در سال 2021 افت کرده است. دولت بایدن به وضوح تلاش می‌کند بازار راهبردی آفریقا را از دست ندهد. در این راستا در اجلاس دسامبر گذشته آمریکا با رهبران کشورهای آفریقایی، آمریکایی‌ها وعده سرمایه‌گذاری 55 میلیارد دلاری را به قاره آفریقا دادند. در بعد سیاسی نیز آمریکا اعلام کرده است از عضویت قاره آفریقا در گروه 20 حمایت می‌کند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل متحد با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در دیدار نازل قانع با خیرالدین عثمانزاده دیدگاه‌های مختلف در مورد چشم‌انداز همکاری مشترک در رابطه با مسائل آزادی مذاهب و عقیده در منطقه و جهان بیان شد. در این نشست تأکید شد قانون اساسی تاجیکستان مبانی ساختار قانون اساسی کشور را تعریف میکند و به عنوان منبع اصلی نظام حقوقی تاجیکستان عمل میکند. موازین آن مبنای حقوقی اصلی برای همه بخش ها از جمله دین است. عثمانزاده همچنین گفت که تعیین آزادانه نگریش یک فرد نسبت به دین مستقیما از ماده اول قانون اساسی تاجیکستان که تاجیکستان را یک کشور سکولار اعلام میکند نشأت میگیرد و در ماهیت سکولار به معنای تضمین همزیستی مسالمت آمیز ادیان و دولت است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی همچنین افزود در تاجیکستان برابر همه ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته شده است و هیچ محدودیت برای فعالیت مسالمت آمیز دین، عبادت، مناسک و مراسم وجود ندارد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. بیست و دومین دور مسابقات بوکس قهرمانی جهان 2023 از 11 تا 24 اردیبهشت به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. تیم ملی بوکس ایران که با حضور در این رقابت های چند مرحله مسابقات انتخابی پشت سر گذاشته است، با تصمیم کادر فنی با ترکیب 7 نفره در این دوره از رقابت ها حضور پیدا می کند. مسابقات دوستانه فوتسال ایران و ازبکستان به علت هماهنگی با شبکه ورزش و پخش زنده تلویزیونی تغییر کرد و این مسابقه به جای ساعت 20 در ساعت 21 یک شنبه 27 فروردین آغاز خواهد شد. مسابقات دوم دو تیم روز سه شنبه ساعت 20 در ورزشگاه پاس برگزار می شود. و بر اساس نامه دریافتی از سوی فدراسیون بدمینتون آسیا، نیما رستمی پور و مبینا ندایی دو ملی پوش جوان بدمینتون ایران برای حضور در طرح المپیک آسیا انتخاب شدند. پس از برگزاری اردوی انتخابی که از 16 اکتبر تا 3 دکبر 2023 در ملیزی برگزار شد، این دو ملی پوش ایرانی برای حضور در این اردو برای 2023 از سوی بدمینتون آسیا انتخاب شدند که با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی بدمینتون آسیا دو اردوی تمرینی با حضور مشخص در چند مسابقات بین المللی برای این دو در نظر گرفته شده است. پیش از این سرای آقایی المپین بدمینتون ایران عضو ثابت این کمپ نیز بوده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از پلیس تاجیکستان خواست از حقوق شهروندان محافظت کنند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رمضان رحیمزاده در نشست عملیاتی خدماتی نتایج فعالیت‌های ریاست امور داخلی ناحیه رشت به نظامیان در شرق تاجیکستان دستور داد که با مردم مؤدب باشند و از حقوق آنها محافظت کنند. رمضان رحیمزاده ارتباط نزدیک پلیس با مردم را مهم خواندند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با منظور رعایت سیانت از حقوق بشر و شهروندی حاکمیت قانون، پیشگیری از اعمال خلاف قانون و حسن رابطه و ارتباط با مردم دستوراتی را داده است و تأمین امنیت و نظم عمومی، امنیت شهروندان برای پیشگیری از پیوستن جوانان به احزاب و جنبش های تروریستی و افراطی و غیرقانونی، همکاری با جامعه را مهم خواندند. در این دیدار رئیس پلیس ناحیه رشت و معاونان آن حضور داشتند. گزارش های محرمانه امنیت ملی آمریکا در موضوعات مثل مسائل غرب آسیا، چین، کره شمالی، انرژی هستی ایران و تجهیزات تسلیحاتی و آمار ارقام درباره کمک های به اوکراین دادستان آمریکا با تشکیل کمیته حقیقت‌یابی به دنبال افشاگری این اسناد محرمانه است.
ادوارد سنودن افشاگری ویکی‌لیکس را با ادوارد اسنودن و رسوایی سال 2013 میلادی به یاد داریم. ویکی‌لیکس در آن سالها اسنادی را از طریق اسنودن افشا کرد که نشان داد مقامات امنیتی دولت آمریکا کل شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های کاربری و شهروندان را رصد می‌کنند. کارشناسان افشای این اسناد را همچون بمبی خواندند که بر سر آمریکا خراب شد.
برنامه مراقبتی گسترده و شنود تلفنی سازمان امنیت ملی آمریکا توسط دولت انجام گرفته.
وبسایت ویکی‌لیکس پس از آن هم به ادامه افشاگری و دخالت پنتاگون با مدیران قولهای فناوری ادامه داد و اطلاعاتی از این دست فاش کرد.
در اسناد فاش شده ویکی‌لیکس آمده که سازمان CIA اجازه داره تا به اطلاعات کاربران در پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده مانند واتساپ دسترسی داشته باشه.
در گزارش نیویورک تایمز آمده حجم اسناد افشا شده بیش از 100 سند اطلاعاتی است در موضوعاتی مانند تجهیزات تسلیحاتی، خاورمیانه، آمار و ارقام‌ها درباره کمک‌ها به اوکراین که این اطلاعات هم اکنون در شبکه‌های اجتماعی توییتر و تلگرام در دسترس است.
پنتاگون در تلاشه تا این اسناد از رسانه‌های اجتماعی حذف بشه.
اما مقامات آمریکا در واکنش به افشاگری‌های اخیر به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند تا این اسناد از شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها حذف شوند. موضوعی است که کارشناسان می‌گویند بیهوده است، زیرا اسنودن همان 10 سال پیش می‌گفت هر مطلبی که از هر فردی در دنیای وب منتشر شود قابل پاک کردن نیست. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
امسال 25 مؤسسه پیشدبستانی خصوصی در تاجیکستان ساخته می شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، مقامات تاجیکستان به مدیران وزارت آموزش و پرورش دستور دادند تا راههایی را برای تشویق کارآفرینان برای ایجاد مؤسسات آموزش پیشدبستانی خصوصی به منظور مشارکت بیشتر کودکان با دولت پیشنهاد کنند. در حال حاضر 139 پیشدبستانی خصوصی و 39 مرکز خصوصی رشد کودکان در تاجیکستان فعال است، در حالی است که تعداد ثبت نام کنندگان در مراکز پیشدبستانی حدود 171,000 نفر یا 16% است. در 3 ماه اول سال جاری 2 مؤسسه در منطقه سوخت و 1 مؤسسه خصوصی در شهر دوشنبه بهره برداری رسیده است. بر اساس آمار رسمی تعداد مراکز پیشدبستانی در 3 ماه اخیر امسال به 707 مؤسسه رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 مؤسسه افزایش یافته است. پیش بینی می شود که در تا سال 2027 ثبت نام کنندگان در آموزش پیشدبستانی باید به 33% افزایش یابد. 34 نمایشگاه بین المللی کتاب سارایو با حضور 120 ناشر داخلی و خارجی و 109 غرفه با شعار کپی رایتر و حقوق مؤلف در مرکز فرهنگی اسکندریه در حال برگزاری است.
34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب سارایوو با حضور 120 ناشر داخلی و خارجی با شعار کپی رایت و حقوق مؤلفین در مرکز فرهنگی اسکندریه در حال برگزاری می باشد.
کتاب هایی که توسط دستگاه مختلف کشورمون در اینجا عرضه میشه محتواهای باب روز و سلیقه مخاطبین هست. بنده واقعا لذت بردم، کشورهای دیگه هم در اینجا غرفه دارن، اما غرفه های ما واقعا هم از نظر کمی، هم از نظر کیفی، هم از نظر مخاطب شناسی اقدامات بسیار شایسته ای انجام دادن.
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه علمی پژوهشی ابن سینا و بنیاد ملا صدرا همچون دوره‌های گذشته تازه‌ترین آثار منتشر شده به زبان بوسنیایی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار دادند.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دیدار با امیر عبداللهیان در سمرقند بر علاقه‌مندی دولتش برای گسترش و ارتقای همکاری‌های بین دو کشور تأکید کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه 4 نشست کشورهای همسایه افغانستان با حسین امیر عبداللهیان دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار برگزاری 15 دور کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در سال گذشته را عامل برای رشد و تقویت بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های روابط دو جانبه و برشمردند و از همکاری‌های بین دو کشور در حوزه های سازمان های بین المللی قدردانی کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در این دیدار با تبریک ماه مبارک رمضان و عید نوروز از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه تاجیکستان همچنین ضمن مرور همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف بر علاقمندی دولتش برای گسترش و ارتقای همکاری های بین دو کشور تأکید کرد. حضور ترامپ در دادستان کل نیویورک برای پاسخگویی به سوال های دادستان و تسلیم مدارک درباره کلاهبرداری 250 میلیون دلاری نزدیک به 8 ساعت ادامه یافت.
حضور ترامپ در دادستانی کل نیویورک برای پاسخ به سوالات دادستان و تسلیم مدارک نزدیک به 8 ساعت طول کشید. دادستانی کل نیویورک اعلام کرده که ترامپ در مدت یک دهه به همراه 3 فرزند و مدیران ارشد سازمانش با هدف افزایش درآمد و سرمایه این سازمان اسناد مالی را دستکاری کرده است. نمونه‌اش آپارتمان او در برج ترامپ نیویورک است که او برای گرفتن وام بیشتر از مؤسسات مالی آن را 327 میلیون دلار ارزش گذاری کرده، یعنی 3 برابر قیمت گرانترین آپارتمان نیویورک در آن زمان.
از نگاه دادستانی تقلب ترامپ خیلی واضح و مبرز است. او دارایی هایش را طوری ارزش گذاری کرده که همه چیز فقط به نفع خودش تمام شود و اینگونه همه را فریب داده. اینها بخشی از کلاهبرداری، تقلب و فریبکاری است که قرار است به خاطر آنها محاکمه شود.
ترامپ گلن کرشنر، وکیل و فعال حقوقی آمریکایی، سازمان ترامپ را مجموعه ای فاسد توصیف می‌کند که تخلفات گسترده‌ای دارد.
محاکمه ترامپ در این پرونده کلاهبرداری 250 میلیون دلاری بعد از پایان تحقیقات آن و در اکتبر، یعنی 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. امیدوارم که درباره دونالد ترامپ و سازمان تجاری فاسد و متقلبانش عدالت اجرا شود.
در هر حال فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه و دادگاه دیگری که برای رسیدگی به تخلفات مختلف ترامپ برگزار میشه چه باشد، نظرسنجی اخیر نشان میدهد که با آغاز روند محاکمه ترامپ به اتهام‌های مختلف، میزان اقبال عمومی به او در جامعه آمریکا کمتر و کمتر شده. این موضوع قطعاً بر روی شانس او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان دادستانی کل نیویورک.
مدیریت شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان با نمایندگان شهر کاشغر منطقه سینکیان اویغور چین دیدار و مذاکره کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از ازیا پیلوس، در این دیدار راه‌های تقویت همکاری‌ها در حوزه هوانوردی از جمله امکان برقراری مسیر هوایی دوشنبه کاشغر دوشنبه بحث و بررسی شد. عبدالقاسم ولی مدیر شرکت سامان ایر گفت: ما شهر کاشغر را یکی از مقاصدی می‌دانیم که می‌تواند در میان مدت مسیرهای هوایی را به هم انجام برقرار کند. او افزود: بدون شک این امر کشورهای ما را به هم نزدیکتر خواهد کرد. در حال حاضر شرکت سامان ایر به شهر ارومچی چین پرواز دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنانی به مناسبت روز قدس عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی رخ داد، رژیم صهیونیستی در قدس 1444 هجری قمری با دوری بی سابقه مواجه است که حکایت از بحران‌های عمیق این رژیم است. در سطح داخلی رژیم صهیونیستی با مجموعه از شکاف‌ها از گذشته مواجه بود که امروز پررنگ‌تر و عمیق‌تر شده است. صفبندی‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی افزایش زیادی پیدا کرد و دو قطبی شدید در سرزمین‌های اشغالی حاکم شد. ساختار سیاسی در اسرائیل به سمت یهودیت افراطی پیش می‌رود، در حالی که این رژیم برای بقا جنگ با دشمن خارجی را در دستور کار قرار داد. اما تهدید وجود اسرائیل از درون است. علاوه بر شکاف‌های نژادی، واگرایی سیاسی و حتی امنیتی نیز به اوج رسید و مقامات صهیونیست را نگرانی فروپاشی رژیم کرده است. این در حالی است که محور مقاومت در دوران خود شاهد تحولات مثبت نظیر انسجام و یکپارچگی، تکثیر گروه‌ها، تقویت بازدارندگی و افزایش پشتیبانی مردمی است. در همین راستا سید حسن نصرالله با بیان اینکه امسال محور مقاومت از مشکلات سالهای گذشته پیروزمندانه و با اقتدار و انسجام خارج شده از خاطر نشان کرد، رژیم صهیونیستی با بحران‌های داخلی عمیق روبرو است که در تاریخ 75 ساله این رژیم سابقه نداشته است. در سطح منطقه تحول مهم دیگرگونی در روابط کشورهای اسلامی است. روابط ایران و عربستان سعودی که دو قدرت اصلی منطقه هستند، احیا شد که همین موضوع نیز بر جایگاه مقاومت اثر می‌گذارد. جنگ یمن رو به پایان است و فشارها بر انصار الله به عنوان یکی از اعضای مهم مقاومت کاسته می‌شود. همچنین تخاصم برخی از کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان و ترکیه با سوریه کاسته شد و این تحول نیز تأثیر مثبت بر مقاومت خواهد داشت. سید حسن نصرالله معتقد است حل مشکلات بین کشورهای منطقه باعث خواهد شد درها بروی فتنه و درگیری های داخلی در میان امت اسلامی بسته شود، مسئله ای که دشمن صهیونیستی بروی آن حساب باز کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت رژیم اشغالگری قدس به همون اندازه ای که شاهد عمیق‌تر شدن بحران های داخلی خود است، شاهد شکست یک از مهمترین راهبردهای سیاست خارجی خود یعنی اختلاف افکنی میان کشورهای اسلامی نیز است. در سطح جهانی تحول مهم کاهش حضور و نقش امریکا در منطقه غربی آسیا و پررنگتر شدن نقش چین در این منطقه گویای آشکارتر شدن زوال یکجانبه‌گرایی امریکا است. دبیر کل حزب الله لبنان در این زمینه گفت جهان به سمت تشکیل یک نظام چند قطبی در حرکت است که به هژمونی تک قطبی امریکا پایان خواهد داد. هر اندازه نظام تک قطبی به رهبری امریکا ضعیف‌تر شود، بر موقعیت رژیم صهیونیستی نیز تأثیر گذار است، زیرا واشنگتن مهمترین حامی این رژیم اشغالگر است. نکته آخر این که راهپیمای روز قدس 1444 در کشورهای مختلف جهان در شرایط برگزار می شود که رژیم صهیونیستی نه تنها شاهد شکست های سیاست توسعه طلبانه و خروج از انزوای سیاسی است، بلکه باید بر بقا و حفظ موجودیت خود در چند جبهه بجنگد. بدون شک این وضعیت امروزی بیش از همه پیامد ابتکار راهبرد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس در حمایت از فلسطین است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. برگزاری مراسم روز جهانی قدس در سفارت ایران در تاجیکستان. تهیه کتاب‌های جدید مخصوص نابینایان در کتابخانه ملی تاجیکستان. دیدار گزارشگر ویژه ادیان، آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل متحد با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان. و برگزاری 22مین دور مسابقات باکس قهرمانی جهان در ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
لحظاتی شامگاهیتون پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهم پرداخت. برگزاری جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و ترکمنستان در دوشنبه، گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان و آذربایجان، افزایش قیمت آب در خوجند، ذخیره غذا برای زمستان، سیتی بانک می خواهد به بازار بانکی تاجیکستان وارد شود، و نرخ ارز در تاجیکستان. در روزهای آینده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جلسه یکم شورای کاری تاجیکستان و ترکمنستان برگزار خواهد شد. پلیت سودا و صنعت تاجیکستان اطلاع داده است که این جلسه در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار خواهد شد. همچنین در این جلسه دیدارهای دو جانبه بی تو بی میان شرکت‌های تاجیکستان و ترکمنستان در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نشست بیش از 67 شرکت خرد و بزرگ ترکمنستان در ساحه‌های آمیخته استحصال محصولات قنادی، استحصال لوازم خانه و آشپزخانه، استحصال قهوه، توریسم، ساختمان، تجارت، استحصال مواد پلاستیکی، خدمات مشورتی، استحصال لوازم تحریر، تکستیل، استحصال رشته‌های پلاستیکی و غیره شرکت می‌کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ضمن ملاقات با همتای آذربایجانیش همکاری در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تجارتی و اقتصادی دو طرفه را مفصل بررسی کرد. به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان، جانب‌ها ضمن ملاقات راضی شدند که حجم معاملات مال بین دو کشور را با امکانات طرف‌ها موافق گردانند. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشته است در گفتگو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان، سمت‌های همکاری در بخش‌های سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، نقلیات و مجموعه سوزشواری انرژی توجه ظاهر کرده شده است. وی گفت در ساحه صنعت امکان تطبیق لایحه‌های مشترک در صنعت سبک، کیمیا و معدن، استحصال مصالح ساختمانی، کارکرد آلومینی، نخ پخته، سنگ‌های قیمت‌بها و نیمه قیمتی و متال‌ها تأکید گردید. همزمان امام علی رحمان گفت که در ساحه انرژی تاجیکستان هوسمندی شرکت‌های آذربایجانی را در کارکرد کان‌های نفت و گاز کشور مشاهده کرده است. اینچنین رئیس جمهوری تاجیکستان گفت منبع نیز از امکانات ترانزیتی مناسب جمهوری آذربایجان فعالانه استفاده نموده حجم انتقال بارهای ساختارهای دولتی و تجارتی کشور را افزایش خواهد داد. اداره خوجند آبو کانال نرخنامه نوی خدمات را برای ساکنان تصدیق کرده است که قرار است آن از 1 می جاری شود. اداره خوجند آبو کانال نرخ خدمات آبی نوشاکی و رفع پرتاب را 20% بالا برده است. درباره تغییر یافتن نرخ خدمات آبرسانی این اداره با نشر اعلام به ساکنان خبر داده است. عبدالحلیم نومانوف سرمهندس اداره خوجند آبو کانال در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان نرخنامه نو و سبب تغییر یابی ارزش خدمات را شرح داد. سن از 1 می قیمت 1 متر کوبی آبی نوشاکی برای اهالی 1.44 درهم و حق خدمت رسانی پرتاب 96 درهم مقرر کرده شده است. نرخنامه نو در موافقه با اداره ضد انحصاری تاجیکستان تصدیق شده است، گفت عبدالحلیم نومانوف. تا این وقت نرخ 1 متر کوبی آبی نوشاکی برای اهالی 1.20 درهم و حق خدمت رسانی پرتاب ها 80 درهم بود. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که برای زمستان آینده آرد، روغن، شکر، برنج، پیاز، کارتوشکا، کنسرو ها و دیگر محصولات را ذخیره کنند. نقشه چاره‌بینی ها برای آماده کردن بخش های اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان برای زمستان سال آینده از جانب حکومت تصدیق شده است، اطلاع داد خبرگزاری خاور. به اطلاع منبع بر اساس این قرار دستور داده شده است که نقشه ذخیره کنی مواد اساسی غذایی با صفت و دسترس در بازارها و انبار و سردخانه ها نوابسته از شکل مالکیتشان تهیه و تصدیق کرده شوند. در فهرست محصولات ذخیره شونده از جمله آرد، روغن، شکر، برنج، پیاز، کارتوشکا، کنسرو ها و محصولات دیگر ذکر گردیدند. به نقل از وزارت کشاورزی تاجیکستان آورده شده است که فعلا در جمهوری 496 انبار سردخانه و یخدان ساخته و برقرار کرده شده است. ذکر گردید که از این تعداد 218 عدد سردخانه، 49 یخدان و 299 عدد انبار می باشد. اقتدار گنجایشی آنها بیش از 187 هزار تن محصولات کشاورزی ارزیابی گردیده است. مقامات میگویند انشاءات مخصوص برای ذخیره محصولات برای پیشگیری نمودن تلفیابی محصولات، ذخیره و نگهداری و براه ماندن صادرات مساعدت مینماید. مورد به ذکر است که همساله رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از شهروندان درخواست میکند که ذخیره 2 ساله غذایی را انبار کنند. بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک و سیتی بانک در سطح عملیات بانکی همکاری متقابلا سودمند به راه میمانند. آینده نزدیک امانت بانک و سیتی بانک بریتانیا همکاری متقابلا سودمند به راه مانده آن را گسترش میدهند. اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان. به اطلاع منبع اخیراً این مسئله در ملاقات رئیس ریاست امانت بانک سراج الدین اکرامی و مدیر اجرایی کار با انستیتوت‌های مالیوی سیتی بانک عزیز رحمان در دفتر مرکزی این بانک در لندن بررسی گردید. امانت بانک خبر داده است که در جریان ملاقات طرف‌ها همچنین دورنمای همکاری را بین دو بانک بررسی کردند. جانب سیتی بانک اظهار داشته است که آینده نزدیک آماده است همکاریش را با امانت بانک در سطح معیارهای بین المللی براه ماند. یادآور می شوند که امانت بانک با بانک های بانفوذ جهان، سبیر بانک روسیه، اکتیف بانک ترکیه، بانک دولتی رشد چین و غیره همکاری دارد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مساحت حوضهای ماهی پروری در ولایت سغد در شمالی تاجیکستان از حد 43 هزار گکتر گذشته، تولید ماهی سال تا سال میلی افزایشی دارد. کارخانه های سخاوت کروش و میر تیمور با استفاده از موضع مطابق در ساحل دریای سیر به تأسیس حوضهای ماهی پروری اقدام کردند. خبر می دهد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان. به اطلاع منبع، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان با پخش تگمه رمزی به فعالیت کارخانه ماهی پروری مذکور افتتاحی رسمی بخشیده، به حوضهای ماهی پروری اولین بچه ماهی ها را پرتاف. شماره حوضهای ماهی پروری 10 عدد بوده، به اندازه هر یک 5 متر و 2.5 متر در کانال آبرسانی فرهاد نصب کرده شدند. در مرحله اول در این حوضها 20 هزار ماهی پروریش می‌یابد و من بعد زیاد کرده می‌شود. امام علی رحمان به صاحبکاران مسئله داده است که با استفاده از شرایط مساعد ساحلی سیر دریا و منطقه شفت انشاءات ایریگاسیونی ناحیه حوضهای ماهی پروری تشکیل نمایند. ذکر گردید که صاحبکاران با استفاده از امتیاز و سابقه‌های مقرر گردیده به تأسیس کارخانه ها و حوضهای ماهی پروری هوسمند کرده شوند. بر اساس آمار رسمی فعلا در سغد 33 خواجگی ماهی پروری با زیاده از 43 از 2000 گکتر حوضها فعالیت دارند. تأکید گردید که استحصال گوشت ماهی در سال 2022 در ولایت سغد به 894 تن برابر شده است. گزارش برنامه به موضوع اهمیت پرورش ماهی و مشکلات ساحه می‌پردازد.
مدیر شعبه تشخیصگاه کارخانه دولتی ماهی تاجیکستان اکرم خوجایف مورد چند مشکلی ساحه به ماچونی نبروز داشتند.
تکنولوژی سال‌های پیشینه است که باید همه اینها را ما عوض نماییم و برای تا 100 میلیون 200 میلیون زیدور کرمین ماچه‌هایی که سال‌های پیش استفاده می‌شون باید ما همه را باید دست‌ساز و استحصال را رواج رونفتیم و متخصصان صاحبه که در خوجگی ها عموماً که نیست. اگر همین حل خود را میافت، ما باید خوجگی های کلان جمهوری را بر روح مانده و استحصال ماهی خود را باید زیاد نماییم. ما 10 نمود ماهی هایی و اقلیم تاجیکستان موفق بوده وارد می نماییم و به خوجگی های ماهی پروری آنها را متصرف می نماییم.
عزت‌الله ستاری پیرامون رشد ساحه ماهی پروری چنین نظر دارد؟
ساحه ماهی پروری یکی از ساحه مهم در تامین امنیت غذاخوری است. ما امروز 2100 تن ماهی استحصال کردیم که نهایت کم.
به هر صورت ساحه مذکور ساحه روبروش محسوب می‌یابد.
نرخ گوشت گوسفند هم قیمت‌تر است. از همین سبب ما نتوانستیم که همین دفعه زمین نوی محصولات خریداری کنیم. خواهی کردیم که از همین محصولات همین ساحه که نرخ ماهی را کمی و هم باشد به تنظیم درآورد.
مسئولین را ضرور است برای تامین بضای خوراکه برای ماهی پروری و رشد منبعی این ساحه باز هم کوشش به خرج دهند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 13.7 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 12.20 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکراری ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان ادب دوست صدای خراسان. با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان در خدمت شما فرهیختگان هستم. عزیزان، من علیرضا جعفرانی در این برنامه به شرح دیدار شاعران و فرهیختگان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازم. دیداری که معمولاً در سال روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در ماه مبارک رمضان دایر شده و مورد توجه خواص اهل ادب و ادب دوستان قرار می گیرد. برای بررسی بیشتر لطفاً همراه ما باشید. بالاخره بعد از 4 سال دوباره شاعران به دیدار مقام معظم رهبری رفتند. جواد شیخ الاسلامی، خبرنگار مجله مهر، روایتی از این دیدار صمیمی دارد. او چنین نوشته است: آخرین سالی که دیدار رهبری با شاعران در نیمه ماه مبارک رمضان برگزار شد، سال 1398 بود. آن سال من از حضور در این جلسه بی توفیق بودم، اما امسال بعد از 4 سال بنا بود دوباره این دیدار تجدید شود و منتظر بودم دوباره از نزدیک شاهد مهمترین گرد همایی شاعران پارسیگو باشم، دیداری که درباره آن بسیار گفته اند و شنیده ایم. اما باز هیچ چیزی از اهمیت آن کم نمی کند و کماکان نمی تواند به تمامی اهمیت آن را آشکار کند. شیخ الاسلامی می افزاید هر سال که در این شب شعر ملی شرکت می کنم به این فکر می کنم که کدام رهبر در کدام گوشه دنیا مانند حضرت آیت الله خامنه ای آشنا به شعر و ادبیات و هنر و فرهنگ باشد. کدام رهبر را سراغ داریم که جدا از شأن مذهبی، فقهی و سیاسی، شأنی بی بدیل در ادبیات و شعر داشته باشد. خود شاعر باشد و از قدیم مأنوس با دیوان شعرای بزرگ زبان فارسی و همنشین با شاعران معاصر. از جوانی در جلسات شعر خراسان و تهران شرکت داشته باشد و با اخوان و شهریار و سایه